در طبقه سوم این ساختمان کسانی کار می کردند که در سرنوشت فریدون فرخزاد نقش مهم می بازی کردند و کتابخانه‌ای در محله بروزنبرگ شهر بن حلقه ای از این زنجیره بازی سرنوشت برای فریدون شد.
آرزو می کنم بتونم به کشورم برگردم.
از طریق همین تور ضربه شدیدی بهشون خورد دیگه.
عجیب از جمهوری اسلامی یه جورایی تعریف کرد.
فریدون رو در واقع فریب دادن.
قطعا این برنامه بود، آماده کرده بودن همه چی رو برای ترورش.
اون زنگ زد، ما تماس نگرفتیم عزیز من که.
هر کسی که قبیل سیاسی دیگری داره حتما جاسوس خامنه‌ای نیست و حتما معمول سفارت خامنه‌ای نیست. بذارید مردم مختلف فکر کنن. خیلی از خواستگاران خامنه‌ای اگه نبودن خیلی از ماها تو ایران رنگ کفن و شکر و کلاه رو نمی‌بینیم. خیلی از ما کمک کردن.
یک دفترچه دیگر از روزنگاری‌های فریدون است که نزد یکی از دوستانش در شهر برلین می‌یابیم. این سررسیدنامه وقایع نگاری‌های فریدون از اواخر سال 1362 تا پایان 1364 است. زمانی که به آمریکا نقل مکان کرده و در لس آنجلس به همراه سعید محمدی و سگش بلاکی زندگی می‌کند. برخلاف دفترچه اول، فریدون این دفتر کم حوصله و درگیر مسائل روزمره زندگی است که حاصلش این جملات است: ناخوانا، کوتاه، بریده و از سر ملال زدگی، ملالی که در نهایت سرنوشت فریدون فرخزاد را به شهر بن می‌رساند. خانه شماره 61 خیابان ریمن، پناهگاه فریدون از تمام مصائب لس آنجلس، خانه‌ای که در آن حدود 30 سال بر روی ایرانی‌ها باز نشده، اما دوربین ما وارد این خانه می‌شود.
بعد از 28 سال دو مرتبه خونه فریدون، واقعا آدم متاثر میشه. این آشپزخونه هستش که تو فریدون تو اینجا کشتن با ضربات چاقو و در روز جسد فریدون تو این آشپزخونه به این کوچیکی
با همین کلاش
بسخونه همین بله باش بسخونه کوچیکی بود. بعد این کوکولاته ها رو هم روشن کرده بودن گاز در اصطلاح و پدر هم بسته بودن و این جسد در واقع پخته شده بود. سگ‌ها هم تو اینجا حمام می‌شستش. حمام توالت و حمام. اینجا سگا رو تو
اینجا حمام بسته بودن؟
بله؟
اینجا در رو بسته بودن؟
در حمام رو بسته بودن.
دلارام کشمیری گویا گفته بود که میاد دم در و صدا میکنه سگا رو و فریدون رو. بله. بعد یکی از این سگا
فریدون رو نزیم
بلکی رو صدا میکنه. بلکی از این لایه
از اینجوری که بابا بابا بعد از اینجا شروع میکنه
قر زدن و دندون نشون دادن. خب اون سگا هم شوکه بودن احتمالاً،
چون هم بلاکی هم پژمان رو خیلی خوب هم من و هم دلارام و ولی حالت
تهاجمی
و وحشت داشت. دندون نشون میداد، قرقر میکرد، هرچی صدا میکردم بلاکی این
مگه اینجا زندانی نبودن؟
زندانی بودن. بعد از اینکه فریدون رو میکشن در رو باز میکنن و قاتلا از در تراس میرن بیرون.
البته چیزی نیست که ما مطمئن بدونیم، متوجه هستی؟ چیزایی که ما همش از زبون پلیس شنیدیم، از رادیا شنیدیم. اینجا در واقع اینجا قرار بود بخوابه و این لباس ها رو مینداخت، دو تا دوشک اینجا انداخته بود یه روش میخوابید. اینجا عکس فروغ زده بود، اینجا عکس فروغ و تلویزیون، اینجا کتابخونه بود، عکس اعلیحضرت و اینا رو گذاشته بود این طرف. عکس های مختلف روش بود. بعد از اینکه فریدون کشته میشه خونه رو رفت، اینجا بچه ها اومده بودن، اینجا یه سوسیال دینز بود برای بچه ها، مثل یوگن سنتروم ما اینجا بهش میگیم. بچه هایی که مثلا تو این محل هستن میان به کاراشون رسیدگی میکنن، اینه که مثلا دل نباشن توی خیابون
نباشیم بکنن
همه کارا، و اینجا سوسیال دینز بود.
پلیس در خانه فریدون 800 مارک آلمان پیدا میکند که قاتلان نبردند. علاوه بر آن زنجیر و حلقه طلای فریدون به علاوه ساعت مچی او به همراه جسد پیدا می شود. بانک موجودی حساب فرخزاد را برای جبران بدهی ضبط می کند. این در حالی است که حدود 40 نفر از ایرانیان لس آنجلس علیه او شکایت کرده اند و فریدون را طبق این شکایت به اختلاس حدود 30,000 دلار از کمک‌های خود به اسرای ایرانی متهم کرده اند.
خواهش کردیم آدرس صلیب سرخ رو در اختیارتون گذاشتیم از تلویزیون فارس. خواهش کردیم برای اسرای ایرانی در عراق نامه و کارت پستال بدید. برای حتما باید دیگه تا عید نوروز، و برای عید نوروز که امیدواریم جنگ تموم شده باشه، برجت کارتی یا نامه برای اینها بفرستید. آدرس رو اگر بخواید از طریق تلویزیون در اختیارتون میگذاریم. بنویسید برادر عزیزم، دوست عزیزم، یاد شما هستم. فقط همین که اسرای ایرانی بدونن که یک کسی در یک گوشه دنیا به یاد اونها هست و ملت ایران خدمات اونها رو از یاد نبرده. اونها به خاطر اینکه من و حال شو اجرا بکنیم، به خاطر اینکه وطن ما وطن باشه، به خاطر اینکه زنان و مردان ایران شب آسوده بخوابند، جنگیدند، نه به خاطر هیچ سیستمی و هیچ رژیمی، به خاطر ایران. پس عرض بگذاریم به خدمت افسرهامون، سربازهامون و بچه های بیچاره وطنمون.
فریدون همیشه مبتکر کارهای نو بود، من جمله همین جمع‌آوری لباس و برای اسرای عراق. خب یه مرتبه از فریدون آغاز شد. یه ده مخالفش بودن، خود از صدد این بودن که حالا یا فریدون رو اذیت کنن به هر شکلی بود. آره شروع کردم یه مقدار در پشتر فریدون حرف زدن، حتی یه مقدار اقدامات قانونی هم ادهی در بارین کردن و متاسفانه این انجام شد و همین هم مقدار زیادی باعث دلخوری فریدون شد، چون فریدون آدم خیلی حساسی بود.
از برف و سرما و تنهایی و دربدری و کار مشکل و زیاد و از دست مردم به تنگ آمدم. نمیدانم چه کسی میتواند کمکم کند.
هفته گذشته به گزارش روزنامه ایران تایمز چاپ واشنگتن آمده بود در یک خبری که فریدون فرخزاد خواننده و اجرا کننده برنامه‌های تلویزیونی به اتهام برداشتن پول‌های نقدی که ایرانیان مقیم خارج از کشور برای کمک به کودکان جنگ زده در اختیار او قرار داده بودند در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته. آیا این خبر درسته؟
من جواب کلی به روزنامه ایران تایمز ندارم، چون در هفته‌های اخیر تلویزیون دولتی در ایران یک شخصی رو به نام فری، البته شکل من درست کرده و من رو مسخره میکنه. مجله گلاغا مطلبی به نام ناسیونال شو، گلاغا در ایران ناسیونال شو تهیه کرده و شوهای من رو مسخره میکنه، که یعنی این کسایی که میگن ناسیونالیست هستند اینا دروغ میگن، اینا مسخرن. بنده رو بردم در حد اون خانمی که دستمال حریر مثلا تبلیغ میکرد. در رادیو ادای من رو در میارن، روزنامه ایران تایمز که در واشنگتن چاپ میشه و من میدونم، خیلی هم میدونم که از کجا تامین میشه، به دنبال همین مسائل امروز یادش افتاده که من 1988 در امریکا دزدی کردم و آمدم بیرون. از 1988 تا به امروز چرا روزنامه ایران تایمز دنبال من نیامده؟
تا حد زیادی به گمان من این شایعات بر روی مردم تأثیر گذاشته بود و او در واقع میخواست با انجام یک مصاحبه به شایعاتی که براش ساخته شده بود پاسخ بده و در واقع خودشو تطهیر کنه.
۱۶۶۰ روز تنها. طرح اتهام علیه فریدون فرخزاد به داخل ایران هم کشیده می شود. در این خبر روزنامه کیهان فریدون به سرقت $30,000 و جعل سند متهم شده. این مدارکی است که فریدون فرخزاد مدعی شده طبق آن مبلغ بیش از $28,000 از کمک‌های ایرانیان لس آنجلس را در دوم ماه مارس 1989 برابر با 11 اسفند 67 به کمیته بین‌المللی حمایت از کودکان در پاریس تحویل داده است. مسئولان فرانسوی گفتند سوابقی از این سازمان پیدا نکردند. و این هم رسیدی است که به گفته فریدون فرخزاد نشان می‌دهد او $30,000 حدود دو ماه قبل از سفر به آمریکا به صلیب سرخ آلمان داده است. صلیب سرخ آلمان در پاسخ به ما نتوانست مشابه این نامه را در بایگانی خود پیدا کند. فرخزاد در تاریخ 25 اسفند 1370 برای رسیدگی به اتهامهایش به آمریکا سفر می کند. او در فرودگاه لس آنجلس بازداشت می شود. اما در تاریخ 26 اسفند 1370 با سپردن وثیقه $12,000 از سوی یکی از دوستانش آزاد می شود. اما فریدون فرخزاد هرگز این ماجرا را فراموش نمی کند.
و بسیار فریدون رو رنجاند، انقدر رنجاند که همیشه دیگه نسبت به لس آنجلس بدبین شد. این قضایا ادامه داشت، در دیدارهای بعدی همیشه بد و بیرا میگفت به روزنامه‌نگاران و تلویزیون‌های لس آنجلسی، اکثرا به تلویزیون‌های لس آنجلسی به غیر از من که دوستش بودم.
من از مردم ایران خواهش کردم که لباسه پارش رو که دور می‌ریزن، سریع صبح می‌بره تو خیابون می‌ذارن، دور نمی‌ذارن، بدن من ببرم برای اسرای ایرانی. گفتن که این لباسا رو من دزدیدم، لباس خارجی، لباس خیابون که به درد هیچ کاری نمی‌خوره، یک سنت نمی‌ارزه، چون ذات مدینه از خودم، از کاسه‌ام، از کتابم، از کلامم پول جمع کردم، $28,500 نامه ها هست، رسیپا جوتامه کیهان تا بلندن هم هست که نوشته هست سازمان ملل نوشته که این پول رو بچه های اصیر دادم. پول رو سازمان صفتن پول همون رو دزدید، فریدون فرخزاد دزدید، ساخته میشه چون راحت کثیف‌ترین طبقه و بیشترین طبقه نسبت به ملت ایران جمع شدن نه که همه شد یه ده شد اونجا و کسی حلال می کنن مملکت رو اونا سرنگون کردن خانه و زندگی ما رو اونها به باد دادن حکومت ها رو اونا ساقط می کنن معدن کوکائین و هروئین و فحشا ها هستن یک قدم برای وطن من شما برمی دارن و هزار فرقه می دارن و وقتی که بعد عوض بشه اولین کسایی که بخواد برگردن که امیدوارم برگردن اونها هستن.
خب فریدون یک فرد جنجالی بودش و خوانندگان و بعضی از خوانندگان نمیتونیم جمع ببندیم، بعضی از خوانندگان هم بسیار با او همکاری کردند و دوستی خودشون رو همچنان ادامه دادن، ولی بعضی ها دوست نداشتن که فرخزاد در اینجا باشه و مزاحم فعالیت‌های کاری خودشون میدیدن و به همین دلیل با قدرتی که داشتن و نفوذی که داشتن سعی میکردن که فرخزاد در کاباره ها، در کنسرت ها و در جایی که به هر حال میتونست برای او یک منبع درآمدی باشه تقریبا سعی میکردن جلوگیری کنن و نذارن، برای که فریدون حرفش رو رک میزد، انتقاداتش رو مطرح میکرد و خب برای جامعه لس آنجلسی که اون زمان به خصوص یک مقداری تعارفی بود دوست نداشت که همچین شخصیتی بیاد و بخواد در این جامعه فعالیت چشمگیری داشته باشه.
من یه مثلا دوستی بخورم در ایران بهترین امکانات داشتم برای پول دار شدن وحشتناک، هر خواننده که میبرد بگفتم سر زاتون بده خواننده دوگر چرا که میکردم این کارا رو، ولی من تمام مردم رو امثال مرتضاها، ابیا، نویا، سولی، جیتی، نوشافری هر کی رو صد تا اسمش من بردم و خواننده کردم بدون اینکه هیچی از اونا بگیرم، لباس هم تنشو کردم معروف که شدن جواب سلام منم امروز نمیدن چه بهتر، برای که من اصول از آدم بیفکر اندیشه بریدم و عاشق مردم کشورم هستم چرا که بیشتر هر چیزی مردم ایران مهم هستن.
اما علی لیمونادی میگوید این شکایت ها ابعاد پنهانی هم دارد.
دو سال پیش که به یک باره به من گفتن که آقا یه مقدار از تو اطلاعات میخوام بیا به عنوان شاهد صحبت کن، ولی باز من میگفتم آخه چطور این پرونده هنوز بازه، گفتن هنوز بازه دیگه تا مشخص نشده. بعد آخر سر یه کاغذی گذاشتن جلوی من گفتن شما اینو میتونی بخونی؟ بله، فارسی بود، دستخط بود و مشخص بود که مال جمهوری اسلامی. در اون کاغذ نوشته شده بود که بله ما، ببینید کاغذ مهر وزارت اطلاعات رو داشت، مهر وزارت اطلاعات داشت. حالا من پیشا پیش بگم فکر میکنم این رو کسانی که همکاری میکنن با پلیس آلمان کپیش رو به اینها داده، حدث من اینه، چون یک کپی داخلی وزارت اطلاعات بود. فرمان این بود به شخصی در لس آنجلس که ما قبلا یک مقداری خرج کردیم برای اینکه آبروی فریدون فرخزاد رو ببریم، ولی این دوستان ما موفق نشدن. آقایی که اسمش به نام بود، توجه کردین، آقای قبلا از ما 45,000 دلار گرفته که این عمل رو انجام بده، ولی مثل اینکه هنوز موفق نشده و تقاضای یادمه تقاضای 75,000 دلار دیگر کرده که این رو به رسانه‌های ایرانی بده که اونها در خراب کردن فریدون اقدام بکنن. بعدن اسم تمام رسانه‌ها توش بود از جمله تلویزیون من، توجه کردین، ایکس ایگرگ تلویزیون‌ها اینا. خب من فوری موقع که اینو خوندم از من پرسید محتواش رو، چون اونا خودشون هم ترجمه‌شو داشتن دیگه، منم به آلمانی براشون گفتم. بعدم گفت نظر چی؟ گفتم نظر من اینه که بله این آدمی که اسمش داره اخاذی میکنه.
از همتون خواهش میکنم. حالا
ما نتوانستیم برای تأیید این موضوع به نامه مورد اشاره علی لیمونادی دسترسی پیدا کنیم. از همین رو به لحاظ قانونی پخش نام فرد مورد اشاره آقای لیمونادی برای رادیو فردا امکان ندارد. اما مدارک سفر آقای لیمونادی نشان می‌دهد که او همانطور که می‌گوید در آن تاریخ در فرانکفورت به سر می‌برده. در اسناد پرونده مربوط به شکایت از فریدون فرخزاد در دادستانی لس آنجلس این ضمیمه هم وجود دارد. بریده‌ای از یک نشریه محلی به نام رایگان به تاریخ 8 اردیبهشت 1368. این سند به عنوان نمونه‌ای از حمله‌های تند رسانه‌های فارسی زبان به فریدون فرخزاد ارائه شده.
ما خودمون هم این کار میکردیم. وقتی که تریبونی درست میشد ما میگفتیم افشاگری. حالا یه موقع هستش که این افشاگری از مطبوعات خودمون شروع میکردیم، یه موقع بودش که در مطبوعات خود مثلا اروپایی مقاله میدادیم با پول مینوشتن برامون، یه موقع هم بودش که مثلا در کل مثلا اپوزیسیون یه شیطنت دیگه میکردیم. مثلا به طور مثال برای مدت خیلی خیلی طولانی جاسوسی مرحوم دکتر امینی شنود ما بود. ما میدونستیم که ایشون هر چی صحبت میکنه با هر کس ملاقات میکنه ما ضبط کردیم. یه دونه از این ماشین در بوداغون هم صدمتی گشته بودیم اونجا ضبط صوتش بود چرا ضبط میکرد. بعد ما برای اینکه به اصطلاح از این موضوع بیشترین استفاده که میکردیم همین بود که مثلا افشاگری کنیم، یعنی میگفتیم مثلا فلانی با آقای امینی ملاقات کرد، یا مثلا فرضاً دختر اشرف پهلوی آزاده شفیق میومد پاریس بلافاصله مثلا صحبت‌ها و جریان خصوصی شو اینا رو بلافاصله رو می‌کردیم که دیگه این یه وزنه نشه.
1687 روز تنها. در پس زندگی مردم پاریس، ایرانیان نگران ترور مخالفان جمهوری اسلامی در این شهر هستند. یکی از آنها دکتر منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش دوران پهلوی و رهبر سازمان درفش کاویانی است، سازمانی که رادیوی فارسی زبان را در پاریس تأسیس کرده بود.
Gardien de la révolution monsieur Sarhadi est lié très étroitement.
فریدون فرخزاد بعد از بازگشت به اروپا هفته یک بار از بن به پاریس می رود تا برنامه‌ای هفتگی را در رادیو در روزهای جمعه اجرا کند.
با سلام به شنوندگان عزیز برنامه سلام همسایه در رادیو درفش کاویانی، برنامه امروزمون رو آغاز میکنم. امیدوارم که حال شما.
کمتر از 2 سال از آغاز همکاری فرخزاد با درفش کاویانی، او از این سازمان اخراج میشود.
بعد از مدتی من اعتراف پیدا کردم که فرخزاد در بن با افرادی از سفارت جمهوری اسلامی، چند نفرشون از جمله مرتضی علی غلامی، جواد قدسی، مرتضی رحمانی موحد و فریدزاده در یک کافه‌ای در بن همدیگر رو می‌بینن. من دفعه بعد که فرخزاد اومد به پاریس، قبل از اینکه برنامه‌شو ضبط بکنه گفتم بیا دفتر من. اومد دفتر من نشست، بهش گفتم که تو با مایی یا با رژیم آخوندی هستی؟ گفت نه، البته که من با شما هستم. گفتم پس این نشست و برخواستات در بن با 4 نفر از اعضای سفارت جمهوری اسلامی چی هست؟ جا خورد و بهش گفتم آره، من اطلاعی که ما داریم در این قهوه خونه تو با اینا میشینی و اقلا 1-2 ساعت باشون صحبت میکنی. یه ساعت گفت که اینها با من ارتباط برقرار کردن و گفتن که مادرت مریضه و خواهرت اینا خیلی ناراحتن و اگر بخوای به ایران بری ما کمکت میکنیم. و روی اون که من کمکم بکنن که من برم ایران مادرمو قبل از اینکه فوت کنه ببینم، اینا با من مینشستن. من گفتم اینا تمام مقدماتیه برای اینکه خودتو ترور کنن و تو رو نمیذارن جون به سالم به در ببری بری به ایران، بنابراین این رابطه رو قطع کن. فرخزاد به من قول داد بعد از یه بحث حداقل نیم ساعته، قول داد که دیگه قطع میکنه این دید و بازی دارو و رفت. هفته بعد دوباره به من دوستانمون یارانم اطلاع دادن که در همون قهوه خونه با همون افراد فرخزاد نشسته و مدتی صحبت میکرده. من گفتم دفعه بعد وقتی میاد پاریس برای ضبط برنامهش، قبل از اینکه ضبط کنه برنامهش رو بیاد دفتر من. اومد دفتر من و نشست و گفتم که خب دیگه ما دیگه دو سالی هست که با هم برنامه داریم، برنامه ضبط میکنیم، ولی متاسفانه مثل این که رسیدیم به آخر خط.
1702 روز تنها، 24 بهمن، سال مرگ فروغ.
امروز که پلی شما نیستم آرزو میکنم بتونم به کشورم برگردم.
اما این آخر خط یک شروع جدید برای فریدون است. او در یک گفتگوی تلویزیونی و در چند کنسرت از تغییر مواضعش میگوید.
مگر همیشه باید من یک شو اجرا بکنم یا یک آواز بخونم؟ انسان در حال تغییر، کرم ابریشم پرنده میشه، از اون پیله میاد بیرون پرواز میکنه. چطور میخواین یه آدم همیشه یه جا بمونه و بپوسته، همیشه اونی باشه که دیروز بوده؟ بابا آدم عوض میشه.
قبل از این که به اینجا برسه، خانم رفیعی در دایانا رفیعی در بن مدتی بود که با آقای فرخزاد برنامه تلویزیونی ضبط میکرد، برای اینکه این برنامه رو در چیز خودش که یه چیز برنامه داشت در هامبورگ به اسم Free Vision of Iran TV Network در اونجا پخش کنه، و این برنامه رو میداد از طریق برادرش در لس آنجلس پخش میشد به روی ایران. من اون برنامه رو، یکی از اون برنامه ها رو دیدم وقتی تلویزیون آقای نادر رفیعی پخشش کرد، و خیلی ها دیدن حتما. فریدون فرخزادی که ما میشناختیم تو اون برنامه نبود، یه فریدون فرخزادی بود که ریششو 5-6 روز نتراشیده بود، به جای کروات که همیشه میزد کروات نداشت، یه پیراهن مشکی پوشیده بود، دگمه یخشو انداخته بود، کت مشکی پوشیده بود و نشسته بود پهلوی خانم دایانا رفیعی، و سوالای خانم دایانا رفیعی که بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بود، او فرخزادم تقریبا به نفع جمهوری اسلامی جواب میداد، که معلوم بود که فرخزاد رو نشوندنش. بعد از اینکه ترورش رو من چیز کردم، من فهمیدم که قطعا این برنامه بود، آماده کرده بودن همه چی رو برای ترورش.
نه اصلا همچین چیزی نیست، ویدیوش هستش، خیلی کروات زده. اینا شایعاتی بود که ساختن و متاسفانه بی جهت و بدون دلیل. نه فریدون فرخزاد با کروات، کچوال بسیار آراسته، و مصاحبه این نبود که خواهر من بخواد با ایشون انجام بده، ایشون میخواست حرفاشو مطرح بکنه. از اول تا آخر این مصاحبه که نزدیک یک ساعت، شاید یک ساعت و نیم بود، شاید یک دقیقه یا دو دقیقه بیشتر خواهر بنده صحبت نکرده، و دقیقا تمام حرفای خودش بوده که میخواسته این حرفا رو مطرح بکنه.
در طول این سالا اول که اومدم بیرون فکر کردم خب من باید یک جناح سیاسی بگیرم در مقابل حکومت جمهوری اسلامی، و رفتم دنبال یک جناح خاص سیاسی، چون دو جناح بیشتر نیست، یا سلطنت یا جمهوری. امروز که به تمام این سالها فکر میکنم، میبینم که یک کمی درست عمل کردم، یک کمی اشتباه. درست از این نظر که برجر راه دیگه نبود، اشتباه از این نظر که امروز به عنوان یک مرد هنرمند کشور شما به خودم میگم که ما دنبال چی هستیم. انسان آزاده که میگه من آزاد، من میگم من آزاده هستم، انسان آزاده به دنبال چه چیزی است؟ به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق برای انسان و حیوان و گل و گیاه و پرنده و چرنده، یا اینکه دنبال یک حزب به خصوص؟ انسان آزاده دنبال یک حزب به خصوص نمیره. دنبال انسان آزاده دنبال یک شخص به خصوص هم نمیره. هر چقدر هم عاشق اون شخص باشه، هر چقدر هم بخواد اون شخصو، فرقی نمیکنه کی، هر کی، لنین، استالین، ماو تستونگ، ترکی، فرق نمی‌کنه.
نه، این ویدیویی که آقای نادر رفیعی میگه تنها مصاحبه ایشون با خانم دیانا رفیعی نبود. اون مصاحبه که پدرم میگه ما داشتیم، خیلی هم دیدن. فرخزاد همونطور که پدرم میگه بلوز سیاه پوشیده بود، تا اینجا هم بسته بود، تحریش داشت، و کاملا محسوس بود در این ویدیو که فرخزاد زیر فشاره و به اپوزیسیون ایراد گرفت، به خارج ایراد گرفت، و عجیب از جمهوری اسلامی یه جورایی تعریف کرد.
این شمایلی است شبیه آنچه که گفته می شود فرخزاد در مصاحبه دیگر با دیانا رفیعی داشته. عکسی از پشت صحنه فیلم سینمایی عشق من وین که فریدون در آن بازی کرد.
خدا رو نمیدونم آقای جمشید نیاورانی فامیلمون صد سال نمیگر رو ندید.
ویدئوی ادعایی از گفتگوی تلویزیونی فریدون فرخزاد با ظاهر متفاوت را هیچ جایی پیدا نکردیم.
من از ایران آمده بودم بیرون، بهتر اینطور بگم، با این تفکر آمده بودم که اینجا بله ارتش رهایی بخش و ارتش آزادی بخش و از این حرفا میان و ایران رو میگیرند و از این حرفا. خب در آخر کار به این نتیجه رسیدم که این ملت‌های کشورها هستن که به هر جهت با نارضاییشون، با رضایتشون، با قیامشون، با نشست و برخاستشون، با دادشون، با بیدادشون، با بحث و گفت، با هر چیزشون برجت حکومت‌ها رو به اونجایی میارن که بابا این درست نیست، این درسته. خب اما این ملتی که امروز مثلا میخواد با آقای رفسنجانی بگوید که بابا نون مهمه، آب مهمه، تحصیل مهمه، هنر مهمه، این ملت در لس آنجلس نیست، ایمالا در ایرانه.
در ایران
فکر میکرد که داره میره به ایران و میخواست حرفایی که قبل از این که بره به ایران رو اینجا بزنه و اون عقده ها و ناراحتی ها و اون چیزهایی که از جامعه ایرانی به خصوص از هنرمندان لس آنجلسی داشت یه مقدار خودش رو خالی کنه و مطرح کنه که به چه دلیل هست، و از طرفی هم خواست به نوعی صحبتهای خودش رو، حرفای خودش رو به گوش جمهوری اسلامی برسونه که تا اندازه از نظر طرز تفکری که داشته عوض شده و دیگه به اون صورت آدم مبارزی نمیخواد باشه.
یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، خاک پر سلامتم، درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست.
در این بازه زمانی لحن فریدون فرخزاد در بعضی از کنسرت‌هایش تغییر می‌کند و او دیگر آیت الله خمینی را آماج حملات تند خود قرار نمی‌دهد.
نه من روش با آدمی که مرده واقعا هیچ وقت نه جوک میگم، زشت‌ترین کار اینه که تو این کافه‌ها یه مش بی‌سواد ایرانی راجع به آیت الله خمینی جوک میگن. اگر مرد سیاسی هستند خب برن خب مبارزه سیاسی کنن، جوک گفتن راجع به یه آدمی که برجد 10 سال تاریخ کشور ما رو مشخص کرده هیچ دردی از کسی زبان نمی‌خوره. وانگهی در فرهنگ زبان فارسی وقتی یه آدم میمیره و دستش از دنیا کوتاهه زشت‌ترین کاری اینه که راجبو جوک بگن و فلان.
صحبت این بود که ما جامون عوض بکنیم، یه خونه بزرگتری در واقع نیاز داشتیم. فریدون دائم میگفتش که نه احتیاجی نیستش، دنبال خونه بگردی هممون برمیگردیم ایران. و میگفت نه آخه کی مثلا به سوی همچنگ، گفت نه آدم های مهمی هستم. بالاخره یک بار گفتش که من با این مأمور سفارت با هم تماس گرفتن و به هم قول همه چی رو دادن.
سفارت جمهوری اسلامی در شهر بن، ایستگاه مرکزی وزارت اطلاعات در اروپا، جایی که مأموران امنیتی ایران در طبقه سوم این ساختمان مخالفان را رصد می کردند. زیر نظر این فرد، حسین موسویان، سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان، اینجا همراه با علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت که با همتای آلمانیش در بن دیدار می کند. آقای موسویان قبل از صدور رأی دادگاه میکونوس ارتباط تمامی ترورهای سیاسی با جمهوری اسلامی را انکار میکند.
ما اعدام بدون دادگاه در داخل ایران هم انجام نمیدیم، با قانون اساسی ما مغایره. منتها ما بعد از قضیه برلین هم موضوع علت مرگ 4 کرد ایرانی رو رها نمی کنیم، دنبال میکنیم ببینیم چه دستهایی در کار بوده که اینا کشته شدن. ما رسما اعلام کردیم به سران جامعه اروپا که با ترور و تروریسم در هر شکلی به هر دلیلی در هر کشوری توسط هر کسی با هر شیوهی مخالف.
حسین موسویان بعدها به عضویت هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در می آید. او در سال 1387 به اتهام آنچه اخلال در امنیت ملی اعلام شد به 2 سال حبس محکوم می شود. آقای موسویان در یک گفتگوی تلفنی به پرسش‌های ما درباره قتل فریدون فرخزاد پاسخ می‌دهد.
بله، فریدون بنده خدا توی بن زندگی می‌کرد، تماس گرفت با سفارت. از سفارت ما آقای رحمانی که مسئول بخش ایرانی ها بود و مسئول امور فرهنگی بود با هم دیدار داشتن، چقدر هم با هم به اصطلاح گرم و گل صحبت کرده بودن. فریدون هم گفته بود به آقای رحمانی که من از به اصطلاح سوابق گذشته پشیمونم، چه علیه مغازی که علیه آقای خمینی گرفتم و علیه کشور. این اپوزیسیونی که خارج از کشور هستن، من فهمیدم که اینا تهشون هیچی نیست و من میخوام برگردم به ایران و ایران زندگی بکنم. حالا اینکه مجوز کار هنری داشته باشم یا نداشته باشم برام مهم نیست، میخوام تو کشور خودم باشم. سفارت هم اون دوره خدا شاهده با کمال صفا و صمیمیت و صداقت دنبال کردیم، ما با مراجع قانونی هم هماهنگ کردیم، گفتن ایشون میخواد بیاد بیاد، اوکی شو برا برگشت گرفتیم. به خود فریدون هم آقای رحمانی گفت و این بنده خدا داشت خودش رو آماده میکرد. ما تأمین امنیتش رو تضمین کرده بودیم از طرف مقامات، چون من خودم ایران صحبت کردم با مسئولین که این بنده خدا بالاخره ایرانیه، میخواد برگرده کشورش. کاری هم نکرده، حالا فرض کن دوتا صحبتی کرده، حالا دوتا استیتمنت مخالف داده، اهمیت نداره. بود کاملا موافقت گرفتیم ما از مجموعه حاکمیت که ایشون برگرده، بهش تضمینم دادیم. داشت کاراشو میکرد، میگفت زندگیمو دارم جمع میکنم که یه دفعه و حادثه اتفاق افتاد.
آقای موسویان این ادعا را در حالی مطرح میکند که همان مراجع مورد اشاره او از سوی دستگاه قضایی آلمان در پرونده ترور میکونوس گناهکار شناخته شدند.
ننشینید و نبینید که فرهنگ ایران جان و مال و ناموس شرف ایران رو به دست ابله و جنایتکاری به نام روح الله خمینی دادن. بلند شید مردم، قیام کنید، برخیزید، ننشینید و تحمل نکنید مردم ایران.
اما چطور فریدون فرخزاد از این شور و هیجان به جایی میرسد که به گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی تن میدهد؟
این رو من میدونم که فرخزاد بسیار دلتنگ مادرش بود، بسیار، و شاید یکی از دلایل بسیار بزرگی که برای خودش میداشت که به ایران برگرده این بود که بره مادرش رو ببینه.
از طریق مادرش فریدون رو در واقع فریب دادن که تو بعد از اینکه در واقع برگردی ایران همه امکانات برات فراهم هستش، اگرم بخوای ما میتونیم مادرتو هر جایی که بگی بیاریم که ببینیش، ملاقاتش بکنی. که گفت فریدون میگفتش که نه دیگه، اگه قراری که برگردم به ایران دیگه به هر حال این قضیه حل هستش، چون مادرش هم به هر حال پیر بود، مریض بود و امکان مسافرتش اصلا نبودش.
توی وضعیت روحی بدی بود، تو وضعیت مالی بدی بود، شاید امید داشت که برگرده مثل خیلی ها که این اواخر جمهوری اسلامی گذاشت برگردن برن دیگه.
من یک آرتیست هستم، نمایش بلد نیستم بازی بکنم، خیلی غمگین هستم، وحشتناک و وحشتناک تنها و خیلی تنها، تنها‌تر از شما ها. برای که من در بروزربرگ زندگی میکنم، رانندگی هم بلد نیستم، به همین ترتیب همیشه در خونه هستم و خونه خیلی دیگه رو سرم سنگینی میکنه، ولی میخونم دیگه، همه دنیا میخونم و حرف میزنم. براتون میخوام بخونم، شما دیگه غمگین نباشی، برای که غمی که شما دارین خیلی از مال من بزرگتره، مال من مسئله نیست، برجت حل میشه، بنابراین میخونم براتون.
خب این اواخر دل سرد شده بود، از همه دل سرد شده بود، از جریانات سیاسی دل سرد شده بود، از مردم ایران دل سرد شده بود، رفتارشون، از رفتاری که در لس آنجلس به قول خودش این شهر جهنمی لس آنجلس باش شده بود خیلی در سرد شده بود و جای تأسف دیگه.
شنبه 8 بهمن 1362. دیگر تحمل ندارم، خیلی 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 خسته و درمانده هستم. دلم برای ایران
برای خانه، برای سگ‌ها، برای باغچه، برای مادرم و بچه‌ها خیلی تنگ شده. فقط سعید و بلاکی ماندن. بلاکی نمی‌داند. سعید که می‌داند دور از من است. تنها هستم. تنها هستم. میل به خودکشی و آزاد شدن از این همه درد و رنج دارم.
و بعد توی وزارت اطلاعات با گزارش‌هایی که من خودم شخصا خوندم در اون سال، این یک شخصیت زیگزاگی داشت. یعنی که در یک لحظه میتونستش خیلی عصبانی باشه و تون بره، در یک لحظه میتونست خیلی عاطفی باشه و خیلی نرم رفتار بکنه. در ارتباط با کارهایی که زیگزاگی میکرده ایشون، گزارش‌هایی هستش که به شدت بعضی از دوستانش باهاش مشکل پیدا میکردن و یا بعضی از کسانی که به شدت فوراً باهاش دوست میشدن. و این تو وزارت اطلاعات کلیدهایی هستش از شخصیت‌های مختلف که وقتی که شخصیت یابی میکنن برای اعمال نفوذ یا نزدیک شدن یا به هر ترتیبی که میخوان از به اطلاعات جدید یا به امکانات جدید دست پیدا بکنن، این نکات شخصیت خیلی خیلی مهمه و باعث میشه که اون از این نکات بتونن راه درست رو پیدا بکنن برای نزدیکی. این رو چون به این حالت بودش، بلافاصله توی آلمان به ایسکای آلمان به مجید امینی که اون موقع توی سفارت کار میکرد در بن، سفارتمون در بن بود، دست دادن که ببرنش در تور.
در همسایگی فریدون فرخزاد در شهر بن کتابخانه‌ای وجود دارد که از سوی بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی اداره می شود. این کتابخانه امروز دیگر تعطیل شده و محل دقیق آن مشخص نیست، اما جایی بوده که گفته می شود فریدون اولین تماسهایش با سفارت ایران را در آنجا برقرار می کند.
چون فریدون اونجا زندگی می کرد، از اونجا شروع کردن به فریدون نزدیک شدن. خب فریدون ها که همه میشناختن، خب طبیعتاً همین جوری از اونجا شروع شد با این با فریدون نزدیک شدن و صحبت کردن و کم 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 به اونجا رسید که حالا اونجا زمان رفسنجانی بود که حالا مشکلی نداره، اگه بخوای بری ایران هم میتونی بری و بیای، همه اومدن پاسپورتاشونو گرفتن، خب تو چرا نمیگیری؟ خب کم 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 این رابطه ایجاد شد.
گفته می شود فریدون اینجا با شخصی به نام دکتر جواد قدسی، یکی از کارمندان محلی سفارت ایران، آشنا می شود.
قدسی یک کارمند محلی بود، به قدری هم این آدم نجیب و کم حرف و خجالتی بود که حرف روزانش هم نمی تونست بزنه. اصلا این آدم توی سیستم امنیتی نبود که.
گالیندوپول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از دکتر جواد قدسی نام می‌برد که به فریدون درباره فعالیت‌هایش علیه جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
گزارشو نخوندم، جوابم ندادم، برای ما هم مهم نبود، چون من خودم پیگیری می‌کردم. دولت آلمان میگفت دولت ایران دخالت نداشته، بقیه‌ش هم نمی‌تونیم به شما بگیم. خود فریدون به دفتر من زنگ زده بود که من میخوام یک نفر بازی از طرف سفارت به رفتنم با ایران ملاقات کنم. من با آقای رحمانی گفتم احترام ایشون بگیرید، اگه سفارت هم میترسه نمیخواد بیاد نیاد، شما برو یه جایی حتی ناهارم دعوتش کن. معاون خودم فرستادم براش. اون زنگ زد، ما تماس نگرفتیم عزیز من. که
روز 16 مرداد 1358
مرتضی رحمانی موحد، معاون وقت سفیر ایران در آلمان غربی و سفیر کنونی جمهوری اسلامی در ژاپن.
همه پرسی ملی گذاشتن سرنوشت فلسطین در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال 2019 ثبت شده.
او یکی از کسانی است که با فریدون دیدار می‌کند. در گزارش سازمان ملل از آقای رحمانی موحد هم نام برده می‌شود که بر این اساس همراه با شخصی به نام علی غلامی فریدون فرخزاد را در صورت عدم همکاری با رژیم به قتل تهدید می کنند. آقای رحمانی موحد به درخواست ما برای مصاحبه پاسخ نمی دهد. علی غلامی که نام اصلی او مرتضی غلامی است، کارمند طبقه سوم سفارت جمهوری اسلامی با هویتی مرموز. این عکسی است که نشریه فوکوس آلمان منتشر کرده و مدعی شده تصویر مرتضی غلامی است. مدارک سازمان اطلاعات آلمان نشان می‌دهد که آقای غلامی احتمالاً نقش رهبری عملیات حمله به سران کرد در رستوران میکونوس برلین را داشته است.
آقای غلامی مأمور امنیتی بود در سفارت ایران در بن. اون موقع سفارت در بن بود. ایشون با فریدون در تماس بودند. فریدون تماس داشت با آقای غلامی و به فریدون وعده اینو داده بودن که به زودی برمیگردی ایران و برنامه هات هم داری و همه چی در واقع طبق دلخواه خودت انجام میشه. خود همین آقای سعید هم میگفتش که ما بعضی روزها میرفتیم مرکز شهر با فریدون و فریدون با همین آقای غلامی مال سفارت که مأمور امنیتی بود صحبت میکنه.
غلامی من نمیدونم کیو میگن، ممکنه بچهای اطلاعات بوده باشه، چون اینا اسمشون که مستعاره. حالا من واقعا یادمم نمیاد اسمشون، چون این بچهای اطلاعات که تو هر نمایندگی برن مثل CIA مثل FBI اینا که میرن، اسم واقعیشون که نیست که، ما اصلا نمیدونیم اسمشون اسم واقعیشون چیه.
به رغم ادعای آقای موسویان، رادیو فردا در تحقیقات خود به این مدارک از وزارت خارجه آلمان دست یافت. این مدارک نشان می‌دهد که نام مرتضی غلامی به عنوان وابسته رسمی سفارت جمهوری اسلامی به دولت آلمان معرفی شده. در صدر همین فهرست نام حسین موسویان با عنوان سفیر دیده می‌شود.
این طبقه سوم سفارت زمان شاه طبقه ساواک بود. طبقه سوم بعد از انقلاب هم به دستگاه امنیتی ایران داده شده، همیشه هم بود، ربطی به دوره من نداره. قبل از دوره من بود، بعد از دوره من بود، قبل از انقلابم بوده.
Als Reaktion auf den iranischen Bombenangriff haben etwa
حدود 4 ماه قبل از قتل فریدون فرخزاد، کسانی که سازمان مجاهدین خلق هواداران خود معرفی کرد، چند سفارت جمهوری اسلامی از جمله ساختمان بن را تصرف می‌کنند. کسی نمی‌داند آیا این افراد درباره مأموران اطلاعاتی مستقر در آلمان یا گفتگوهای فریدون فرخزاد با سفارت اسنادی به دست آوردند یا نه. فریدون فرخزاد اینجا در یک مهمانی خصوصی می‌گوید ظاهراً دیگر ممنوعیتی برای ورود کتاب‌ها و نوارهای ویدیویی برنامه‌هایش به ایران وجود ندارد. نشانه ای از باور او به آغاز تحولات در ایران.
بعد از اینکه آقای هاشمی شد رئیس جمهور، اون یه کلک خیلی بزرگی زد و همه ایرانی خارج از کشورم تقریبا این کلک رو خوردن. یعنی اومد گفتش که هر کس که میخواد برگرده برگرد. برای اولین بار کنسولگریمو بدون هیچ نوع مشکلی به همه پاسپورت دادن. اصلا که قبل از اون یه ایرانی اگه اپوزیسیون بود اندش پاسپورتش رو نمیدادیم.
اگه امروز گورباچوف در همین ایران امروز ظهور بکنه، سوال من بعد از اون کسی که برنامه ما رو ببینه اینه که شما چیکار می‌کنی؟ من می‌دونم من چیکار می‌کنم. برای من مسئله وطن من هست. من یک ایرانی هستم.
بله.
در اول کار.
یک ایرانی آزادخواه.
من یک ایرانی هستم که میگم از حقوق یک انسان میخوام برخوردار باشم. همین.
هیچ وقت من نفهمیدم چطور ممکنه همچین تحلیلی کسی که تا این حد درجه سیاسی علمی داره و اینا به این باور رسیده باشه که میتونه بره ایران. اصلا باور نکردنی بود. ولی به هر صورت وقتی که شما سال 90-91 نگاه میکنی، این موجی که در همه اپوزیسیون‌های ایرانی در آمریکا و اروپا ایجاد شده بود که ممکنه هر روز، اصلا همین الان آقای خامنه‌ای دستور عفو عمومی بده و همه برگردن ایران، این اصلا داشت همه رو نابود میکرد. یعنی لحظه شماری شده بود برای همه نیروهای اپوزیسیون که برن پاسپورت‌های ایرانیشون رو بگیرن و آماده باشن برای ایران، و خیلی هاشون هم رفتن و خیلی هاشون هم از آمریکا اومدن ایران، برای اینکه گفتن دیگه قضیه تموم شد، تون رویا تموم شد، اعدامات تموم شد، آقای هاشمی اومده، اینجوری شده، اونجوری شده. و این زمان به اصطلاح این فاز 2-3 ساله‌ای که آقای هاشمی درست کرد برای اینکه همه نیروهای مخالف خودش رو توی تور اطلاعاتی خودش قرار بده، یکی از شاید شاهکارهای اطلاعاتی مثلا تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم بعد از اسمش گذاشت. واقعا همه رو آورد، حالا بچا همه رو یکی یکی نابود کرد. حالا یکی رو گرفت مثلا پولاشو گرفت نابودش کرد، یکی رو بیاوروش کرد، و هر حال یکی رو کش، یکی رو تصدف داد، برای همه رو یکی یکی از جلوی پا برداشت.
خانم پریسا که میاد پاریس بخونه، حالا خوند یا نخوند مسئله دیگری است، ولی همین که شروع شده به اینکه پریسا نامی بیاد به پاریس بخونه، این یعنی یک تجدید نظر در مغز بعضی افراد در مملکت ما. ما هم باید پس یک تجدید نظری در خودمون بکنیم راجع به مسائل جاری در جهان.
فریدون شخص باور نمی‌کرد که همچین اتفاقی واسش بیفته. فریدون فکر می‌کرد فریدونه که داره با اینا بازی می‌کنه. فکر می‌کرد که برمیگرده، مثلا می‌تونه بره ایران یا به هر وسیله مادرشو ببینه، و اگه نهایتاً می‌خوان جلوگیری بکنن از اینکه دوباره از ایران خارج بشه، و اون همون جوری که دفعه قبل اومده این دفعه هم میاد، و اونجایی که علاقه خاصی به مادرش داشت و همیشه میگفت اگه مادر من اتفاقی براش بیفته من خودم میکشم.
خدا فریدون آقا از تمامی مسلمان کرد، فکر یادم از اون فیضون کافره رو سه رفتی ها میخونه میرخصه، نمیدون سنگه فیضون چهار رفت کربه را رفت، هر دم از آلمان مخواست بیاد تهران اول میرفت کربه را زیارت میکرد بعد میمد تهران. شب میخوابید یه قرآن یه عکس حضرت علی بارتش میبوسید بخوابه، صبح ها بچون اینا رو میبوسید از در میمد.
ببینید من مسلمونم، من خودم کسی هستم که واقعا عاشق علی هستم، حالا بعضی ها دوست من دارم، من اینجوری تربیت شدم، این تربیت منه. من چرا عاشق علی هستم؟ به خاطر که گفتند به من، به من همینجور که گفتن دستکون تو دماغت بده، دزدی بده، بله دروغ نگو، نمیدونم با بیجامه نرو تو خیابون، همونجور هم گفتن علی شوهر بیوه زنانه، پدر یتیمانه، مولای متقیانه، اگر دو خرما داشته باشه قسمت میکنه. به من گفتن علی اینه اینه، حتی مولوی رو بخونید که علی رو خدا میبینه. خدا یعنی چی؟ خدا به خود آمدن، خدایی توی خودتون رو ببینید. شما خدا، شما این مردم ایران خدا، شما این وقتی به ذات خوبتون میرسید خدا هستید شما. مگر انا الحق؟ کی گفت انا الحق؟ من خدا هستم. برید ببینید کی گفته انسان خداوند هست، ما ایم همه چیز. بعد
مذاکرات فریدون فرخزاد با جمهوری اسلامی هرگز او را به وطن و مادر نمی رساند. در مقابل شایعات همکاری او با رژیم شدت می‌یابد و فاصله او را با مخالفان حکومت بیشتر می‌کند.
فریدون یه منبع خیلی خیلی خوبی بودش برای اینکه ارتباطات به اصطلاح اپوزیسیون رو از طریق توری که توش قرار گرفته لو بده، یعنی هم در داخل هم در خب عملاً درفش کاویانی از طریق همین تور ضربه شدیدی بهشون خورد دیگه، خیلی هم ضربه شدید بود. و تا زمانی که اینها به اصطلاح میخواستن از این ارتباطات ایشون استفاده بکنن، این بازی ها رو باش ادامه میدادن.
بعد از فاش شدن دیدارهای فریدون با نمایندگان جمهوری اسلامی، برخی درباره گذشته او هم تردیدهایی را مطرح میکنند.
به محض اینکه برادرم کشته شد تمام انگوشا به سوی فریدون رفته بود و با خانواده من که صحبت کردم، قبل از اینکه حتی من از اسپانیا برسم، همه اعضای خانواده، همسر سابق اون و برادرها همه گفتن که فلان کس در قتل ممکنه دست داشته باشه یا اون جاشو لو داده یا اون خبر داشته. حالا تمام این داستان پیش اومد، هیچ چیز هم هیچ وقت ثابت نشد، ولی این احساس همیشه در ما وجود داشت و به صورت یک سوالی که هیچ وقت جواب داده نشد همیشه موند همینجور.
دو سه شب از خواب تهران رو میبینم. دیشب خواب دیدم به تهران برگشتم. شب قبل هم باز در تهران بودم. با سعید رفته بودیم تهران، تهران خمینی. خودمان را از پاسداران پنهان کرده بودیم و آنها به دنبال ما بودند. بعد فرار و درگیری. بالاخره بیداری، بیداری، بیداری.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین بازم خوشید در اومد، کبوتر افتاد روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره، تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.